أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در زمان جوانی و نوجوانی ما دو تا روز خیلی مهم وجود داشت، شما ها ندیدین، روزهای مهم رو ندیدین. یه روز عید قدیر بود. عید قدیر شهر ما به هم ریخته بود. از در و دیوار عید میبارید. بالخصوص اون وقت بعد هم همینطور بود، اما هی یواش یواش کم شد. مردم مثلا به صورت دست جمعی، یه نفری جمعی بیدن سادات محل می رفتن. عید قدیر بود، به دیدن سادات محل می رفتن. اگر عالم محل بود و سید بود، خب مثلا اون اول رفت و آمد بود، یعنی تمام روز رو آدم احساس میکرد که رفت و آمده تو محله. حالا محله خودمون رو که حالا ما مثلا دست داشتیم، مثلا خدا رحمت کند بر ما حاجهای قروی و مثلا پدرشون رو که منم دیده بودم، مثلا اینا عالم محل بودن و سیدم بودن، مثلا احتمالا اول به دیدن ایشون میرفتن، بعد یک عالم بزرگ دیگری تو محل ما داشتیم به نام آقای تنکابونی که دیگه از خانواده ایشون کسی در سلک علما نیست. چرا ببخشید، الان نوه داره، نوه های دختری، از طرف نوه های دختری که نوه های دختری هم سیدن، اون هنوز یعنی عالم هست به ایمن. خب مرد بزرگی بود و مردم بهشون ارادت داشتند و مثلا این کاملا اون روز عید قدیر رو ما غیر روزهای دیگه میدیدیم کاملا، و فردا پس فرداش هم بود، یعنی ادامه داشت. حالا مثلا توی رسمای عربی روزای عیداشون مثلا مثل عید فطرشون سه روز عید میگیرن، سه روز تعطیله. عراق رو اگر کسی اون روزا بوده، ما مثلا عید قربان رو مثلا بودیم، سه روز تعطیله، عیداشون سه روزیه. حالا مثلا سه روز بود، سه روز مردم مثلا اگر دیروز نرسیده بود مثلا به این بزرگوار نرسیده بود و فردا رفته بود دیدن، و شادمانی بود، یعنی شهر شادمان بود. اینو متاسفانه از دست دادیم. امروز عید قدیری بنده اون وقتی که ذره سر پا بودم، ظهر یه جایی جلسه داشتم، میکوشیدم هم خودمو به دو نفر از علماء سادات مثلا برسونم برای دیدن. از پس کم زمان ما راه دوره، اگه هم دوتا رو میرسیدیم خیلی کار کرده بودیم. یکی مثلا من میرفتم خدمت حاج آقای ضیاءآبادی، اونجا مثلا نیم ساعت بیشتر نمیشستیم، اما خود رفتن تا اونجا یک ساعت خورده ای رفته بودیم، یک ساعت مثلا برگشته بودیم، دیگه روزی باقی نمانده بود. حالا باز یه ذره حالم جاتر بود، صبح زودتر مثلا میتونستم حرکت کنم، یا آقای بزرگوار دیگری رو میدیدیم، بعدم برای نماز میمدیم اون جلسه ای که مثلا باید صحبت کنیم، قاعدتا هم صحبت به بعد از نماز میافتاد. شاید یه وقتش هم قبل از نماز بود، اما صحبت معمولا به بعد از نماز میافتاد. یه روزم از اون روزای شهر به هم ریخته بود، روز نهم ربیع بود که حالا اون قدیما من خیلی یادم نمیامد که یادم نمیاد که مردم به اسم عید الزهرا گفته باشند. اینو من سالهای اخیرتر بیشتر تو ذهنمه که میشنیدم روز نهم ربیع عید الزهرا. و اینو باست یه ذره اون به هم ریختگی شهر رو برن هم دیگه به هم ریختگی کوچه ها و بازار و این حرفا دیگه این سالای اخیر نبود. حالا نمیخوام مثلا نمونه هاشو بگم چه جوری شهر به هم ریخته بود، راشته میخوام عرض کنم، اما این به هم ریختگی بود. عرض میکنم این سالهای اخیر گاهی ما از بعضی از قدیمی ترا از سر ظهر روز هشتم که روز شهادت حضرت عسکری علیه السلام شروع میکردن، میگفتن که دیگه عزا شکست و مثلا شادمانی شروع. چند تا اشتباه وجود داشت که هنوز هم هست. اولا روز نهم ماه ربیع روز کشته شدن عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، یعنی لشکر، رئیس لشکری که در برابر حضرت حسین از کوفه آمده بود، اون روز کشته شده بود. البته شادمانی هم داره، اما نظیر اون صد تا شادمانی بود. حضرت زین العابدین علیه السلام مشغول قضا بودن، خبر کشته شدن عبیدالله رو آوردن. چهار سال، دقت کنید، چهار سال بود در خانه اهل بیت غذای پختنی شاید نخورده بود. امام به سجده افتاد، کربلا رو عمر سعد بخشید عبیدالله به پا کرد. غیر از اون کسی نمیتوانست، کسی غیر از اون نمیتوانست کربلا درست کنه. معاویه برای پسرش پیغام فرستاده بود که اگر یه روزی مردم کوفه شورش کردن، تو برای آرام کردن اونها عبیدالله رو بر سر کار بگذار. خود یزید از عبیدالله بدش می آمد. عبیدالله اون روزی که اون بر سر کار اومد در بصره حاکم بود، مشاور داشت ماویه به نام سرجون، مسیحی بود. وقتی ماویه مرد، یزید در شکار بود، زندگیش به همین سا میگذشت دیگه، به تار و تنبور و رقص و شکار رو الاخر. حالا در صورت شکار بود، سه روز بعد اومد، یعنی پدرش رو دفن، نماز خونده بودن دفن کرده بودن، سه روز بعد این رسید. حالا مثلا فرض کنیم بر تخت خلافت نشست مثلا، خب با یه فاصله اندکی حضرت حسین علیه السلام از مدینه خارج شد و به سوی مکه اومد و خبر این که امام حسین زیر بار بیعت او نرفته است به شام رسید و حالا به یزید گفتن. سرجون اومد پیش یزید، گفت اگر الان پدرت معاویه زنده بود یه حرفی میزد، تا میپذیرفتی؟ بله که میپذیرفتم. حرفش اینا نامه داشت، اگر مردم کوفه شورش کردند عبیدالله رو بذار. نامه نوشت بر عبیدالله که یه امتحان بزرگی برای تو پیش آمده که در این امتحان یا به باد خواهی رفت، یا اینکه به مثلا سلطنت و قدرت میرسی. تو گرفتار شدی به حسین، برو حل کن. بنابراین ایشون هم به سرعت از بصره اومد به کوفه. فرماندار کوفه مرد این کار نبود، مردی که بتواند کوفه رو آرام کنه نبود. شهر از دستش بیرون بود. عبیدالله که اومد به سرعت دست زمام امور شهر رو به دست گرفت. سران قبائل، دقت کنید عرب هست و قبیله، سران قبائل رو دونه دونه به داخل دارالاماره دعوت کرد. بسیاری از نام کسانی بودند که برای امام حسین نامه نوشته بودند. چند دسته نامه برای امام حسین آمده بود. یه دسته مثلا امضای حبیب بود توش، حبیب مظاهر و امثال او. حالا او در درجه اول، کسانی که در درجه پایین تر بودن اینا نامه نوشتن که ما امام میخواییم، ما امام نداریم، ما امام میخواییم، شما را به عنوان امام دعوت میکنیم به شهرمون. یه دسته بود، یه دسته هم اینا بودن. اینا ظاهرا نامهاشون امضا نداشت. امام اومد مقابل امام حسین روز عاشورا یا مثلا شاد روزهای دیگه مقابل لشکر دشمن، فرمودن فلانی 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 فلانی، شما اگه نامه ننوشید که من بیام. گفتن نه، ما نامه ننوشتی. خب این کار نداشت که آقا این خورجین نامه ها رو بیارید، اینم نامه های شما. امضا نداشت. نامه آورده بود، قاصد نامه آورده بود، این نامه فلانی فلانی فلانیه، اما امضا نکرده که بتوانی یه روزی. اینا احتمال میدادن که امام حسین یه بیاد به این شهر رو به دست بگیره و حکومت خلافت اسلام رو به دست بگیره. پس نامه نوشتیم، ما نامه نوشته بودیم خدمت شما، ما هستیم. اگرم یه جور دیگه شو. خب ما نشونی نداریم که، تو نامه همون هیچ نشونی نیست. لذا عرض کردیم که وقتی امام حسین نامشون رو برد، بزرگان لشکر عمر سعد بودن. نه ما نامه ننوشتیم. در هر صورت عبیدالله اینا رو جمع کرد. یه چیزی دیگه هم گفتن بعضی از محققین که در طول سالهای حکومت معاویه کوشیده بود شهر رو عوض کنه. این کار رو صدام در شهر نجف و کربلا کرده. جمعیت کربلایی رو کوش داده به جاهای دور، از یه جاهای دیگه آدم آورده تو این شهر. به حاج آقای علوی داریم که معمولا هم میان اون ته میشینن، کلاهای چیز عربی سرشون میذارن. ایشون گفتن من چون کربلاییه من رفتم اونجا، نمیشناسم این آدم ها رو، نمیشناسم کی هم آدم تو این شهر. تغییر جمعیتی داده بود معاویه. یه قبیله از این شهر به قبیله از این شهر کوچ داده. حالا باز مثلا داریم که یه قبیله رو حتی بعدها زمان عبیدالله این کار انجام شده، شاید هم در زمان باباش هم عبیدالله ابن کی؟ زیاد. زمان زیاد عبیدالله یه قبائلی از شهر کوفه، که قبائل شهر کوفه دوران 5 ساله تقریبا حکومت امیرالمؤمنین رو دیدن. قابل مقایسه با هیچ کس از خلفای گذشته نیست. میفهمید؟ عدالتی که ایشون به خرج داده، زحمتی که ایشون برای مردم شهر کشیده، یادتون باشه قبلا عرض کرده بودیم امام فرمود الان که من اینجا هستم توی این شهر هیچ کس نیست که سقفی بالای سر خودش نداشته باشه، همه خونه دار شدن، همه شهر. دو چه گفتم؟ کوفه. همه شهر کوفه صاحب خونه شدن. دو همه آب آشامیدنی دارند. لوله کشی کرده؟ نمیدونم. از فرات مثلا نهر رو بردن داخل شهر تقسیم کردن. سابقا مثلا توی همین شهر خودمون تو محله ما یه آبی سرچشمه قناتی بود در می آمد که هنوزم هست، این وقف این محلات بود، این از سرچشمه به پایین و بخشش هم به محله ما می رسید. آب ما داشتیم، یه آب تمیز خوب، فقط اشکالش این بود که تو این جویه های کثیف عبور میکرد. فقط اگه مثلا لوله کشی ممکن بود یا آب خیلی تمیز خوب. حالا در اصل نمیدونیم امام چی کار کرده بوده، توضیح ندادن. فرمودن هیچ کس نیست آب شرب نداشته باشه، هیچ کس نیست نان نداشته باشه. آب، نان، مسکن. خب غیر از اون، اون دقیق امیرالمومنین به قانون عمل کرده بود، دقیق. اینم دیدن. زمان مختار، حالا این مردم شهر قیام کردن دارن با مثلا دولت صحبت میکنن، نه ما اون حکومت ها رو هم نمیخوایم، یه حکومت میخوایم مثل حکومت امیرالمومنین. اسم بردم از اون حکومت های قبلی، نه اونا رو هم نمیخواییم، حکومت عثمان رو که نمیخوایم، شورش کردیم علیه عثمان. این که هیچ، عثمان این 6 سال، 2 تا 6 سال، این 12 سال حکومت کرده بود، 6 سال دوم دیگه غرق قوم خیشاش شده بود، هرچی پول بود میکرد تو حلقوم خیشاوندانش، هرچی قدرت و حکومت بود میداد به خیشاوندانش. اینا هم آدم های نامربوط سخت. خب یه همچه کسی رو گذاشتیم مثلا تو این شهر بر مسند حکومت، نه ما اینا رو نمیخوایم، امثال اینا رو نمیخوایم، حتی حکام قبلم نمیخوایم، ما یه حکومت میخوایم مثل حکومت امیرالمؤمنین. اینجوری جرس میکردی مردم یه همچی حکومتی رو دیده بودن و به ایشان علاقمند بودن، نه شیعه بودن، نه شیعه بودن، مثل شما ها که شیعه اینی، چون امام میدونید، از یاران امیرالمؤمنین که با حجر علیه حکومت عبیدالله قیام کردن، اینا رو بردن پیش معاویه که سر ببرن. خب تو چه حرفی در مورد علی میزنی؟ خب بهترین حرفی که در مورد بنده خدا میتونم بزنم، بهترین حرفی که در مورد بنده خوب خدا میتونم بزنم، این برجستگانشون بودن. امیرالمؤمنین رو یک مثلا حاکم بسیار عادل، عابد، مثلا چی؟ خوب، یه آدم خیلی خوب، خیلی خوب که ما نظیرش ندیدیم، نه مثل زمان ما که مثلا ماها شما رو امام اول میدونیم، امام میدونیم، معصوم میدونیم، فرستاده از طرف خدا میدونیم، اینجوران کسی اعتقاد خیلی کم، خیلی کم کسی اینجور اعتقاد داشت، اما ارادتمند بودن و علاقمند بودن به امیرالمؤمنین. خب جمعیت های از اینا رو عبیدالله یا و پدرش به خراسان کوچ دادن، میفهمید؟ مردم کوفه در خراسان، یعنی یک قبیله از دوستداران امیرالمؤمنین رفتن. بنی عباس اون روزی که دنبال حکومت و قدرت بودن، آدم میفرستن به خراسان به دنبال یار، با هم نشستن صحبت میکردن، گفتن مکه، نه مکه مثلا خلیفه اول دوست دارن، مکه و مدینه، بصره عثمان رو علاقمندن. هی گفتن شهرها رو و سرانجام گفتن خراسان. به اصطلاح اینا داعی داشتن، داعی، داعیان، کسانی که دعوت میکنن مردم را به حکومت بنی عباس. با چه عنوان دعوت میکردن؟ گفتن الرضا من آل محمد. کی اینو نمیخواد؟ مردم این استان بفرمایید، خراسان قدیم یه کشور بود، مردم اون خراسان اینا درشون علاقه به امیرالمؤمنین، به خاندان پیغمبر زیاده. چرا؟ چون از کوفه آمدن، بخش بزرگشون از کوفه آمدن، اینجا محبت را نشر دادن. اما خیلی نمیدونن دنیا چه خبره. اونام یه دونه شعار فرستادن برای خراسان که شعار کاملا مبهمه. بعدم فرزندان عباس، اما یه پیغمبر بنی عباس دیگه، اونا اومدن از این استفاده کردن. اینم خاندان پیغمبره دیگه، ما نگفتیم رضا من آله، و ایشون هم جز اون آله دیگه، عموی پیغمبره، اینم بچه هاشن. مردم علاقه دارن، یعنی در خراسان، خراسان ها، در خراسان که یه استان بسیار قدرتمند و ثروتمنده، مردم علاقمندن و همه لشکرهایی که از خراسان آمد این گونه لشکرهایی بودن که ابو مسلم خراسانی در رأس، و اومدن و بنی امیه رو نابود کردن، رفت قدرت رو ایرانی ها به دست گرفتند. به خاطر اون دوره کوفه عرض کنم که جمعیت رو منتقل کردن، یه قبائلی آوردن که طرفدار عثمانند. شما یادتون باشه میگید که زهیر، زهیر شنیدین دیگه، زهیر گفتن این عثمانی مذهبه. عثمانی مذهبه یعنی چی؟ یعنی معتقد است به حقانیت عثمان. در اون اختلافاتی که شده و عثمان کشته شده، عثمان بر حق بوده، ما طرفدار عثمان هستیم. جمعیت بزرگی از کوفه طرفدار عثمان هست. اینا اومدن کربلا. یه چیزی میگن عجیبه، تواریخ گفتن 10 نفر رو، مثال ها، مثال همون عدد 10 نفره، 10 نفر از کوفه که میامد 3 نفر میرسید به کربلا، بقیه در طول راه فرار کرده بودن. اینا از همون بازماندگان علاقمندان به خاندان پیغمبر و امیرالمؤمنین، اونا نمیخوان بیان پسر پیغمبر رو بکشن. کیا میخوان؟ که اومدن شدن 30,000 نفر. 30,000 نفر اومدن و همه یا بیشتر. یه نقلی هم دارد که یه کسانی رو روی تپه‌های اطراف میدان جنگ می‌دیدیم که روز عاشورا نشستن دارن گریه می‌کنن از آنچه که بر سر خاندان پیغمبر بلا دارن میارن، از این متأثرن دارن گریه می‌کنن. اینا ببینید با این لشکر آمدن اما نتونستن فرار کنن. چه جوری شده؟ حالا که موندن رفتن یه جای دور دستی از میدان جنگ و دارن گریه میکنن به حوادث جنگ. اما خب اون جمعیت یادتون باشه امام حسین فرمود که یا شیعت آل ابی سفیان، وقتی که میخواستن حمله کنن به خیمه ها شوی شمشیر شکستگی رو فرد عصا کرد روی کنده ها ایستاد، فرمود یا شیعت آل ابی سفیان الم یکن لکم دینون فکونو احرارن فی دنیا کن. این 30,000 نفر شیعیان، این همون عثمانی مذهبانن، به حقانیت عثمان معتقدن، معاویه رو قبول دارن، یزید رو قبول دارن. خب ما از کجا آمدیم اینجا؟ عمر سعد رو عرض کردیم، بعد حاکم مختار، نه دیگه اگر کسی فرود صدای ناله ما را بشنود و به یاری ما نیاید، به رو به جهنم پرتاب خواهد شد. به اون عبیدالله ابن حر جعفی که مام رفت و حجرش توی خیمهش و مام اینجا نمون، چون اگه بمونی صدای ناله ما رو، یعنی مظلومیت ما رو ببینی بشنوی، به رو به جهنم خواهی افتاد. اونم رفت، بعد هم هی حسرت خورد. خب روز نهم ربیع روز کشته شدن عمر سعد بود. بعد حالا در طول زمان گذشته، زمان گذشته و بگیم کار دست عوام افتاده، تبدیل کرده بودن روزو به یه روز دیگری. کشته شدن خلیفه دوم مال روز 28 ماه صفر، ماه ذی‌الحجه است. 26 به اصطلاح اون ترور اتفاق افتاده، روز 28 ایشون دنیا رفته. روز اول محرم عثمان بر حکومت نشسته، روز اول محرم، روز اول حکومت عثمانه. خب این یه اشتباه بود. یه اشتباه دیگه، ببینید ما براعت برامون یه اصله. اصله یعنی چی؟ فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، درسته؟ من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، اول باید به طاغوت کافر بشی. اول خدا را قبول دارم، طاغوتم قبول دارم، از اون مهمتر شعار اصلی اسلام قولوا لا اله الا الله، لا اله، هیچ خدایی نیست الا الله. اول نفی میکنه آدم، بعد اثبات میکنه. این اصل براعت اگر ما میگیم به عنوان یه اصل اساسی دین ما، از همه دشمنان خدا و پیغمبر ما باید براعت داشته باشیم، از همه دشمنان خدا و پیغمبر باید، وظیفه است به عنوان اصل. اصلا اون اعتقاد شما به خدا و پیغمبر بدون این براعت درست نیست، مقبول نیست، صحیح نیست. اما براعت مال دل شماست. ابرازش در بعضی از صبر حرامه. ابراز این براعت در بعضی از صبر شرایط حرامه. حرامش هم حرام بدیست، بد جور حرامیست. یه نمونه براتون عرض کنیم، احتمالا سال گذشتم گفته بودیم، یه آقای طاهریان بود از طلاب خراسان، طلبه خیلی با عرض و جربوزه، دو سه تا زبان خارجی هم آموخته بود، تا دانشگاه رضوی درس خونده بود، درسای جدید بلد بود، درسای قدیم طلبگی خودمون بلد بود. ایشون آماده شده بود که به خارج از ایران بره برای تبلیغ. شرطشو داشت، عرضشو داشت، زبانم خوب بلد بود. بعد ایشون یه مصاحبه شنید که از رهبر بزرگوار سوال کردن آقا اگر شما در این مقام نبودی چی کار میکردی؟ ایشون فرمودن میرفتم توی یکی از دهات، اونجا کار تبلیغ انجام میدادن. در گذشته های دور شما مثلا میگن در زمان علامه مجلسی تو تمام دهات اصفهان هر دهی مجتهد بود. حالا زمان یکم به ما نزدیکتر، تو این شهر خودمون هر مسجدش یه مجتهد بود، مجتهد بزرگا. این نزدیک های ما که دیگه من این دوره رو دیدم، این دوره رو دیدم تو این محلات خودمون. حالا همه جا اگرم نبود، مثلا اینجا مسجد آقای قروی، جد مرحوم آقای قروی عکسشون تو خونشون بود، نوشته بود مجتهد. امام جماعتی مسجد محل تو هر محله‌ای می‌رفتی، حالا یا اغلب محلات یه مجتهد، بعضیشون مجتهدین بزرگ بودن. مثلا مرحوم عاشق فضل‌الله نوری یه مسجدی برای که من مسجدشون رفتم، مسجد داخل یه محله، محله سنگلج، یه مسجد خیلی هم بزرگ نبود، مسجدشون اونجا بوده. مثلا سرپولک یه مجتهد داست عبدالله بهبهانی، هی همینطوری. این یه سر دوره گذشته بود، مجتهد بودن اما مجتهد درجه اول نبودن، مجتهدین درجه اول بودن. حالا شده مثلا زمان ما که بنده مثلا شدم امام جماعت مثلا این محله. میخوام عرض کنم که بعد هی زمان گذشته و دانایی ها کمتر شدن، دانایی ها کمتر شده است. این روز شده یه چیز دیگه، روز نهم ربیع که قتل عمر سعده تبدیل شده به یه چیز دیگه و مردم، نه مردم یعنی همه، شما قاعدتا جمعیتی که اینجا اومده قاعدتا یه همچی چیزایی رو نداره، یه مجالسی که درش خلاف شرع حلاله، نه یه دونه خلاف شرع، یعنی ده جور گناه کبیره، ده جور گناه کبیره حلاله. با چه عنوانی؟ به عنوان راضی کردن حضرت صدیقه طاهره. بدترین الفاظ ممکنه به زبان مؤمن، بدترین الفاظ ممکنه که گناه کبیره، بدترین الفاظ ممکنه و گاهی بدترین اعمال، توضیح دیگه عرض نمی کنم، از طرف آدمای مسلمان مؤمن نماز جماعت خونه، مقلده که همه کاراشون رو سعی میکنن درست باشه انجام میشه. عرض کردیم با عنوان، با بهانه، به دلیل راضی کردن حضرت صدیقه طاهره. ما میگیم که اصلا فرض داره یه یه عمل قبیح قبیح خیلی قبیح که شما در طول عمرت انجام نمیدی اصلا، اونم برای رضایت پاکترین موجود عالم. ما اگر بتونیم بگیم یه نفر از حضرت پیامبر معصوم تره، اگر بتونیم بگیم یه نفر توی عالم هست که از پیامبر که صدر خلقته بهترین مخلوق خداست، برترین معصوم عالم است، یه نفر از ایشون معصوم تر است، ما میگیم حضرت صدیقه معصوم تر است. اگر بتونیم بگیم، برای خوشنودی معصوم ترین مخلوق خدا، پاکترین مخلوق خدا، بدترین کارهای ممکن از کنم نمیتونم بگم. بدترین الفاظ ممکن، بدترین کارهای ممکن رو ما میکنیم برای اینکه ایشون راضی بشه از ما. همین که به نام ایشون میکنیم یه جوری روز قیامت یخی شما رو خواهند گرفت. آن کس که این کار رو میکنه یه جوری مورد عذاب و گرفتاری خواهید شد که نگو و نباری. پاکترین مخلوق خدا، پاکترین مخلوق خدا، از بدترین اعمال ما که از دوستان ایشان میگوییم هستیم چون راضی میشه از ما، جایزه به ما خواهد داد. این اون آقا چی بود؟ عرض کردم که اون آقای طلبه با عرضه و جربوزه وقتی که سخنه که رهبر فرموده بود شنید، گفت خب ما همین کارو میکنیم، میریم یه ده دور افتاده پرت و پلای دور دسته که دست هیچ عالمی به آنجا نمیرسد، اونا دستشون به دامن هیچ عالمی نمیرسد، ما میریم بر اونا خدمت میکنیم. ایشون را افتاد رفت به سیستان و بلوچستان، توی ده وارد شد. قاعدش اینه دیگه، ما تو ده وارد میشیم میریم تو مسجد، آشنا نداریم دیگه هیچ. اینقدر بود که کسی جواب سلامشون نمیداد، سلام ایشون میکرد اونا جواب سلام نمیدادن، اینقدر غریبی بود. موند، حوصله کرد. مردم با ایشون آشنا شدن، دوست شدن، خدمت میکردی اومده بود، خدمت داره میکنه، همه جور خدمتی. مثلا فرض کن اگه مرده دارن، مردهشون رو میشوره براشون، بلد نیستم که. دوستان ما رفته بودن به همین سیستان و بلوچستان، که یه پیرمرد 70 ساله بود، آقا شما غسل جنابه چجوری میکنی؟ من میرم زیر دوش، میگم بسم الله بسم الله بسم الله، میام بیرون. 70 سالمه اینجوری. خب وقتی خدمت بکنی، یواش یواش اهل این ده به ایشون ارادتمند شدن، علاقمند شدن. ایشون از این ده به ده اون پهلویی، به اون ده پهلویی، به اون ده پهلویی، به اون ده پهلویی هم میرفت و برای اونها هم خدمت میکرد. حالا که شرح احوال من برای شما عرض میکنم، شرح احوال مقدمه شو البته نخونید، متنشو بخونید. یه آقای راشد داشتیم که زمان ما هم بود و در همین زمانهای خیلی قدیمیشون وفات کرد. خواه نداریم، مرد خوبی بود، مرد ملایی بود، پدری داشت. پدرش از نوادر روزگار بود، از نوادر روزگار بود، ملا عباس تربتی. ایشون رفته تو هم دهات، از ده پنج فرسخی میادن دنبالشون که آقا یه نفر ما از دنیا رفته، شما بیاین مجلس ختمشو اداره کنین. خب یه الاغ میوردن، یه مثلا چی میوردن، وسیله میوردن، ایشون سوار میکردن میوردن اونجا. ایشون از منبر که میمد پایین، تمام راه برگشت و پیاده برمیگشت و دهشون مرتب بعد عبد میکردن چی؟ بازم میرن. یه چیز آدم غریبی بود، فوق العاده بود. ایشون هم این اون، از این ده به اون ده. یه پیکان داشت، یه روز رفته بودی که از این دهات اطراف، که اونجا مثلا یه 100 کیلومتری مثلا فاصله بود، فاصله زیاد بود. بعدش که کارشو انجام داد، اومد تو ماشین خودش نشست که حرکت کنه بیاد به ده خودش. دید یه اسلحه کسی پشت سرش گذاشت، فکر کرد که بچه های بسیج هم بهشون دارن شوخی میکنن. بعد نه، شوخی نیست. میگن از ماشین بیه پایین. ایشون آوردن از ماشین پایین، پشت یه موتور نشوندن، از بلوچستان ایران بردن به بلوچستان پاکستان. چند کیلومتره؟ شاید مثلا 200 کیلومتره، 150 کیلومتر، نمیدونی. در طول راه هم طول میکشه، چندین ساعت راه، تشنه میشد اجازه میدادن یه دونه مشت آب. خوشون زندگی میکردن، غذا میخوردن، آب میخوردن، چون اجازه میدن یه مشت فقط آب بخوره. بعد بردم ایشون، مال زمانه که یه ریگی بود که بین این دوتا بلوچستان رفت و آمد میکرد، میومد اینجا اسیر میگرفت میبرد اونور. مثلا یه اتوبوس در عبور میکنه، با اسلحه جلو اتوبوس رو نگه میداشتن، کل جمعیت رو اگر شیعه بود دستگیر میکردن میبردن اونور. اونجا یه اردو داشتن اینا، یه اردو داشتن از اسیران ایرانی شیعه. ایشون هم رفت به جمعیت، اونم ملحق شد. ایشون وقتی که فهمید این آقای چه بود اسمش؟ طاهریان. وقتی فهمید که اینا کیان، همونجا بلافاصله دست به دامن حضرت صدیقه سلام الله علیها شد. یه کاری کنین من آبروی شما رو حفظ کنم. اونجا بر برخورده که با این جمعیت میکنم، قطعاً فهمید که مثلا مال کجا، من آبرو شما رو حفظ کنم. بردن و اونجا بردن، یه اردو داشتن، هی ما دودن این ور اسیر گرفته بودن، برده بودن اسیر گرفتن برد. یه اردو بود، ایشون هم به اون جمع اسیران افزوده شد. اما هر کاری باشون میکنن میخنده، یعنی میخوابونن، لخ میکنن، شلاق میزنن، وقتی از زیر شلاق بلند میشه توسل کرده بود دیگه. و حضرت صدیقه همون وقتی که فهمید که چی شده، کجا گیر کرده، دست به دامن شد و یه کاری کنین من آبروی شما رو نبرم. اون بیچاره اسیرای دیگه شکنجه میدادن، برا سرشون میوردن، اونا التماس میکردن، درخواست میکردن، مثلا فرض کن دست پای اونا میبوسیدن. مرد معمولی خود جونش در خطره، ایشون فقط میخندید. بودن تو دیگه کی هستی؟ اینا رو ببین نه چقدر مشرکن، شما شیعه ها مشرکین، تو یه ذره فشار میاریم به دست پای ما میفتین، برو بزن قسم میدین، التماس میکنین. بعدشون میخندید. در این میون چون باسوادم بود، اون مردم معمولی بیچارها یه اتوبوس رو وسط جاده نگه میداشتن، مسلح میامد این ور تو خاک ایران، از خاک پاکستان تو خاک ایران یه اتوبوس نگه میداشت، هر کی تو این بود پیاده میکرد. مثلا اگر که سنی بود خب هیچی میرفت، اگه نبود پیاده میکرد و میبردن اون ور. همه هم تا نفر آخر میکشتن، اما خب حالا ذره ذره. به ایشون هم هرچی فشار میارن، هرچی شکنجه میکنن، یه ذره التماس کنه نمیکنه، فقط میخنده. پس به دامن شده بود، یه کاری کنید که من آبروی شما را نبرم. ما کرده بودم هیچ وقت زیر شکنجه این التماس نکرد. هر بلای سرش می آوردن، تو دیگه کی هستی؟ در طول زمان مدتی نگهش داشتن، هی دونه دونه، حالا اون قسمت هست شرز میکنن، دو نفر سه نفر میوردن یارانشون، اینا که اونجا هستن باید اینا رو سر ببارن، یا مثلا مسلسل بذاره تو مغزش، مغز این شیعه بیچاره رو بپاشونه. اگر کوتاهی میکردن یه نوار اینا داشتن، دوم، سوم، چهارم اینا نوار رو میذاشتن، اینا به جوش میامد خونشون، پنج نفر رو سر میبریدن. از این شیعه بیچاره مردمش اصلا اون آدم مثلا نه شیعه است نه هیچی نیست، از اگر شیعه آدم معمولیه، من بیابون نشینی. غسلشو گفتش که من میرم زیر دوش غسل میکنم، مثلا یادم رفته سه بار زیر دوش که رفتم سه بار مثلا یه لفظی میگم، لفظش یادم رفته که رانچی، سه بار میگم و میام بیرون. یعنی غسل بلد نیست، شیعه غسل بلد نیست. اگه وضو نمازشم بپرسی اونم مردم فقیر بیچاره، فقیر. شیعه های اون نواحی کاملا فقیرن، اون از هیچ جا هیچی بهشون نمیرسه، حتی در بعضی دولت های گذشته به اون وریان میدن به این وریان نمیدن. این هم مال گذشته، کار نداریم. چرز میکردن میگفتن تو چه دیگه، تو کی هستی؟ هر شلاقت میزنیم یه بار التماس نمیکنه، اینا هر چی بگیم اینا التماس میکنه. پای منو میبوسه، از همه چیزش دست بر میداره برای که نکشیمش. بعد عرض کردیم که از اون نوارای اون بنده خدا میذارن که میگه اینا چه جوریان و سر میبرند. تو را هر بلای سرت میاری میخندی فقط. اگه به اون بزرگواری که ایشون دست به دامن شده بود به اون حالت دادم دست به دامن بشه، تو آتشم به نزنش کبابش کنن میخند. یه نفر از اونا به ایشون علاقمند میشه، حرفایی که میزنه چون بلد بود حرف بزنه، حرفایی که میزنه در اون تأثیر میگذاره، ایشون رو فراری میده. این یه نفر فرار میکنه و یک توسل نکرد روز اول. اون بیچاره هایی که توسل میکردن اونجور از عمق جانشون اونا هم نجات پیدا میکردن. اون لحظه ای که اصل هر پشت گردنش گذاشتن فهمید که جدی مسئله، اونجا گفت یه کاری بکنین. الان ایشان آمده به جای سیستان و بلوچستان رفته به جنوب خراسان، باز در دهات جنوب خراسان داره کار میکنه. در پاکستان، پاکستانش رو شنیدم، یعنی آدم های یعنی مردم پاکستان نقل کردن که شیعه از ده خودش جرأت نمی کنه دور بشه، چون اگر به دست اون وریا بیفته راحت سرش میبره. از محبته ده خودش دور نمیشه. ما زبونمونو، رفتارمونو، مثلا تو هم محل خودمون چهار تا خونه اونورتر غیر شیعه است. اگه شما مقدسات اونا رو بعد بگی، اول اینکه گناه کردی، نه از این گناه ها، نه از این گناه ها، قرآن دستور میده که به بت‌های بت‌پرستان، ببین به بت‌های بت‌پرستان شما بد نگوی. اونا به خدای واقعی شما تلافی در میارن. ببینید در زمان دوران امامت 12 امام ما، حالا امام 12 هم که غیبت دارند، در دوران امامت 11 امامی که حاضر بودند در میان جمعیت مسلمانان بودند، هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت شیعه قتل عام نشده است، حتی یک بار، حتی یک بار. بعد از دوران بغداد دو بخشه، یه بخش غربی داره که قبر حضرت موسی بن جعفر اونجاست. اونجا رو میگفتن از قدیم کرخ. کرخ محله شیعه نشین بغداد بوده. اون طرف دجله سنی نشین بوده. این طرف دجله شیعه نشین بوده. سال دو سال. با فاصله یه سال دو سال. مردم اون بخش حمله می آوردن به این بخش. قتل عام می ریختن توی حمام مثلا زنانه و مردانه، مردم تو حمام سر می بریدن. در دوران امامت ائمه یه بارم نشد. یه بارم نشد. اون دوره کیه؟ دوره فرض کنیم 100 سال بعد از امامه. مردم حرف علمای بزرگ خودشون هم نمیشنیدن. شیخ مفید مرجع تقلید شیعیان، ایشون ناگزیر شده از بغداد به خارج تبعیدش کنن. تبعیدش کردن به خاطر کارهای مرد. هر سال هست تو تاریخ هست، سال بعد، دو سال بعد، سه سال بعد حمله میکنن از اون سوی بغداد. خب دولت هم دولت بنی عباس دیگه، دولت بنی عباس پشت سر اوناست. اینا میریختن این و قتل عام میکردن، میدن تو حمام زنانه و مرد. تو حمام سر می بریدن. رفتار مؤدب همونجور که ائمه ما رفتار می کردند، اگر ما رفتار کنیم هیچ وقت از این نوع مشکلات برای ما پیش نخواهد آمد. نید محبت و ولا واجب است، درست یا نه؟ محبت و ولا اهل بیت پیغمبر واجب است، درسته؟ قبول دارین همه؟ چه جور واجب است؟ مثل نماز؟ نه مثل نماز. خدا رو شما باید احد و واحد بدونی. واجب است. چه جور واجب است؟ خدا رو احد و واحد بدونی واجب است. یه همچه اعتقادی واجب است. چه جور واجب است؟ واجب عقیدتیه. یعنی بدون اون شما مسلمان نیستی. آره یه روز نمازت مثلا خوابت برد، نمازت قضا شد، مسلمونیت که لطمه نمیخوره. بعد میگه غلط کردم و نماز قضا تو میخونی. اما اون دیگه این غلط کردن نداره. کافری. وقتی آدم خدا رو قبول نداشته، توحید رو قبول نداشته باشه. یعنی این ولایت، این ولا واجب است. از نوع واجبه؟ عقیدتی. واجب عقیدتی که بدون اون آدم یه چیز دیگه میشه. چون مسلمونی نیستی دیگه، حالا نیستی، پیغمبر باید قبول داشته باشی، واجب است. چه جور واجبی است؟ اگه داشته باشی نداشته باشی جوری. ولا اهل بیت و دشمنی دشمنان اهل بیت چه جور واجب است؟ از نوع همین واجب، با بودنش. شما مسلمان مؤمنی، با نبودش مسلمان غیر مؤمنی. مؤمن معصوم نمیشی. اینقدر پای این آدم باید بیسته، بیسته در پای جانش. اگه وقت شما جان در خطر افتاد، میتونی نمازتو نخونی. یه جایی گیر کردی نمازتو نخونی چون جان در خطره، بعد قضاشو میخونی. اما این دیگه امکان نداره. من خدا رو قبول ندارم چون نمیشه. عقیده است، از نوع عقیده های اصلیه. خب پس پای اون رو باید بیستیم. اما ابراز داریم، ابرازش شرایط رو باید آدم عمل کنه. در ابراز عقیده نه، در هم بسته کاملا احترام دیگران محفوظ، کاملا احترام دیگران محفوظ. جایز نیست در جایی که مشکل ایجاد می کند. شما جایی که مشکل ایجاد می کند کجاست؟ همسایه هم مذهب شما نیست، همسایه. پس کاملا باید این جهات رو مواظبت کنند. یه حرف اصلی داریم ما، اینه که هر کاری تو میخوای بکنی باید رضای خدا را در نظر داشته باشی. من دلم میخواد فلان کار بکنم، جهنم برای این دلخواه دلم میخواد ما نداریم. هرچی خدا میخواد، دین ما هرچی خدا میخواد، جز این هیچی نیست. دلم میخواد نداریم اصلا. یک کلمه موعظه اخلاقی، شما و ما، همه ما خود امیرالمومنین رو دوست داشته باشیم. حداقلش ها که شما مؤمن محسوب بشی. قرآن میگه این مؤمنه، عبارت داره اشد و حبن لله، بفرمایید اشد و حبن لرسول الله، اشد و حبن لامیر المؤمنین. اینجا شما مؤمن حساب میشی. اشهد و حبن یعنی چی؟ یعنی چی؟ بیشتر. اگه پای مالم میشه یا خدا، خدا رو انتخاب میکنم. هم داره بگی. من مثال مال رو زدم که سختتون نشه. مثال جان، اگه جان تو بود یا این مؤمنه، مؤمن کسیست که اشد حبا لله، یعنی خدا را و بفرمایید و پیغمبر را و قرآن را و امیرالمؤمنین را، همه اصول دین را، اصول دین را بیشتر از هر چیز دیگر دوست می‌دارم.